بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع شجره طیبه. مکان حسینیه عشاق الحسین. زمان 21 اسفند ماه 1394.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام و تسلیت به مناسبت این ایام، ما دیشب پیرامون بحث شجره طیبه و یا شجره مبارکه صحبت کردیم و عرض کردیم که این وعده ایست که خدا به حضرت ابراهیم علیه السلام داد و این خاندان رو مبارک قرار داد و وعده داد نسلی از پاکان از ابراهیم به دنیا خواهد آمد که برکت یافتن یعنی هدایت یافتن مردم زمین به واسطه این هاست، هم به سبب خوب بودن حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم شایسته اینه که ذریه خوبی داشته باشه، و هم از این جهت که خیلی خوب بود و امتحانهای سنگینی رو پس داد و به مقام امامت رسید، خدا یه ذریه وعده داده شده ای رو، یک افراد وعده داده شده رو در ذریه او قرار داد. یعنی من عرض کردم که هر دوتاش بود، یعنی هم چون خوب بود میتونست بچه های خوبی داشته باشه، من میدونم این لطف خدا به کسی بکنه که ذریه خوبی داشته باشه. و اما حضرت ابراهیم دنبال یه ذریه خاص بود، دنبال چند تا آدم خاص بود، اینکه حالا مثلا 50 تا 100 تا 200 تا چه میدونم 1000 تا پیامبر توی نسلش قرار بگیرن خوبه، اما این مد نظر حضرت ابراهیم نبود، چند نفر خاص رو میخواست و دغدغه داشت که اونها تو ذریه من باید باشه، باید برای خدا نیست، یعنی دوست داشت. آزمون پس داد گرفتش که شب آینده در مورد این صحبت خواهیم کرد. اما شاخ و اینکه هر کسی در مقابل این شجره بیسته ملعونه. نکته سوم این که این شجره نکته دیگه هم این که این شجره آخر الزمان رو رقم خواهد زد، اون منجی آخر الزمان که یک هدایت عام در کل جهان شکل خواهد گرفت و عموم امتهای زمین نعمت هدایت رو پیدا خواهند کرد از اولاد حضرت ابراهیم. شروع کردیم از تورات، شروع کردیم مثالهایی رو آوردیم که دقیقا به عنوان از اولاد ابراهیم به عنوان یک درخت یاد شده بود، و این که صرف این که یک نفر از عهد عتیق و عهد جدید صرف این که نفر بچه حضرت ابراهیم باشه دلیل بر خوب بودنش الزاماً نیست. و صحبت حضرت یحیی رو شنیدیم که گفت چی؟ فکر نکنید شما بچه حضرت ابراهیم دیگه تمومه، خدا این سنگا میتونه برای ابراهیم بچه درست کنه. آدم باشید، میوه بدید، چه جور شاخه‌ای هستید که میوه نمیدید؟ پس این شاخه از این شجره، شجره درخت، از این درخت شاخه بریده میشه و چی؟ جهنم، آتش میزنه، به درد نمیخوره، میوه نمیده. اما امشب میخوام راجع به حضرت مسیح صحبت کنم. ببینم حضرت مسیح علیه السلام چه چیزه گفت. حضرت یحیی بود. حضرت یحیی 6 ماه یا 9 ماه قبل از حضرت مسیح به دنیا آمده. فاصله سنیش اینطوره. حالا هرس یه نقل قوله دیگه هم هستش. انجیل متی باب 12 میگه حضرت عیسی داره میگه، یا درخت را نیکو گردانید و میوهش را نیکو، یا درخت را فاسد سازید و میوهش را فاسد. تکلیفتون روشن کنید. نمیشه درخت خوب میوه فاسد بده، درخت فاسد میوه خوب بده. تکلیف خودتون روشن کنید، زیرا که درخت از میوه هایش شناخته میشود. ای افعی زادگان، میگه جالب اینه، هم حضرت یحیی هم حضرت عیسی کلا بیرون میگن افعی زاده. چگونه میتوانید سخن نیکو بگویید و حالان که بد هستید؟ زیرا که زبان از زیادت دل سخن میگوید. چی که تو دلتون اومد بیارید، میگن شما نفاق دارید، ته دلتون نجاسته، اون حرف قشنگ قشنگ میزنید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی‌دارد و مرد بد از خزانه بد خود چیزهای بد بیرون میآورد. لیکن به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم گویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد. میبینیم برخلاف اینها حضرت ابراهیم خود، حضرت عیسی خودش یهودیه، یعنی از بنی اسرائیل اومده، آخرین پیغمبر یهوده، داره تاکید میکنه روز داوری چیه؟ هست، چیزی که اینا سالها سعی کرده بودن از بین چیه عملا برده بودنش. گفتم فکر نکنم چین دنیاست. اون طرفی هم هستش. اینجا باز میبینید داره به شجره تاکید میکنه. یعنی اینا که من مثال میخوام براتون بیارم این که ببینید عزیزان خیلی از اقلیت‌ها با همین صحبت شیعه شدن. دلیلش هم میدونید چی بوده؟ بابت این بوده که وقتی من یه مطلب گفتم سندشو خوندم. دیدی دارم از کتابش حرف میزنم. رفته پرسیده از اون کسی که حالا بزرگ اون مذهبشون بوده جواب نگرفته. ما موارد متعددی داریم دوستان که تو دفتر اون اصلا دیدن. چه تماس بگیرن چه حضوری بیان. برای همین باید ببینید که این متعدده، یعنی یک برداشت از یه آیه از عهد عتیق نیست یا از عهد جدید. متعدد پیامبران مختلف یا خود از لسان خدا دارن میگن که آقا خدای داره میگه و من پیامبر اینجا به نیابت از خدا دارم این حرفو میزنم. هی شجره درخی چی اینقدر مثال میزنن اینا؟ چی میخواستم بفهمونم به این بنی اسرائیل؟ متی باب 21 خیلی جالب. اما رؤسای کهنه، کهنه یعنی کاهنا و کاتبان چون عجایبی که از او صادر میگشت معجزات عیسی رو میدن و کودکان را که در هیکل در معبد سلیمان فریاد برآورده هوشیانا پسر داوود میگفتن دیدن شعار میدادن. وقتی اینا دیدن بچه هم شعار میدادن که مبارک حضرت عیسی، که این همان مسیح وعده داده شده است. غضبناک گشته به وی گفتن نمیشنوی آنچه اینها میگوین؟ این جوابشونو بده، برگرد تو دهن اینا بزن بگو نه من مبارک نیستم. مثلا عیسی به دیشان گفت بلی مگر نخوانده اید که از دهان کودکان و شیرخوارگان هم را مهیا ساختی؟ مدل جواب دادن حضرت عیسی خیلی جالبه، یعنی یک جوری غیر مستقیم جواب میداد دهن اینا رو میبست. میگو چجوری بچه میتونه حمد بگه حرف خوب بزنه؟ یعنی میخواستن اینا بگن چون این بچه میگه چی نمیفهمن، جوابشونو بده. پس ایشان را واگذارده از شهر به سوی بیتانیا رفته در اونجا شب را به سر برد. اینجا خیلی خیلی مهمه این عبارتی که این بندی که میخوام بخونم. بامدادان چون به شهر مراجعت میکرد گرسنه شد حضرت عیسی. در کنار یک درخت انجیر دید. نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت. درخت انجیر دید اومده انجیر بخوره، دید درخت میوه نداده. پس آن را گفت، به درخت گفت از این به بعد میوه تا به ابد بر تو نشود. تا که؟ تا ابد. که در ساعت درخت انجیر خشکید. گفت ایشالله دیگه میوه دار نشی. درختم خوش شد، برگش ریخت. تمام این شاگردا که این بغل وایسیدن حواریون به قول ما کپ کردن. اول از این معجزه، دوم احتمالاً این سوال براشون پیش میاد که این همه درخت میوه نداره ما بریم خشکشون کنیم؟ این رفتار از حضرت مسیح منطقیه؟ از یه پیامبر معصوم؟ یا درخت حالا میوه نداره برن پیوند بزنن این شرایطشو فراهم کنن غیر اینه؟ چرا بره خود درخت رو خشکش میکنی؟ پس آن را گفت از این به بعد میوه تا بعد بر تو نشود که در ساعت درختن، در ساعت یعنی در لحظه خشکید. چون شاگردان این را دیده متعجب شده گفتن چه بسیار زود درخت انجیر خشکیده شد. این خیلی مهمه. اینی که اینجا حضرت مسیح علیه السلام به اینها میگه، بله با 21 تو ادامش اتفاق میفته. وارد معبد میشه و شروع میکنه با این خاخاما بحث کردن. یه بخشیش دیروز انجام داد که اونا گفتن این جالای حرفی بچه ها رو بگید. دوباره رفت برگشت شروع میکنه هی سوال پرسیدن. سوالای هم میپرسه بابا 21ش خیلی جالب. اولا این حضرت عیسی هموجنیزه پاستوریزه که مسیحی ها تعریف کنه اینجوری نیست. حضرت وارد معبد سلیمان میشه لغت میزنه زیر میز کفتر فروشا و قماربازا و فلان. اونجا ببین چی شده میگه تو معبد حضرت سلیمان کفتر میفروختن و نمیدونم چیکار میکنن. آره بابا لغت زد که جمع کنید ببینیم بابا چه خبر اینجا ریختید دم چه جای عبادته. شما الان حرم امروز میای بیرون پریده هرچی جمع کرده بودی تو حرم. بازار اسلامی اینجوری نبوده، بازار اسلامی متناسب بوده. درست مرکزیت بازار اسلامی مسجد بوده، بعد اصنافی که دور مسجد قرار میگرفتن متناسب با روحیه عبادت بودن. میدیدید عطرفروشی ها بودن، بعد عطارا بودن، یعنی یه جوری بود که آرام. بعد اون ته تا مثلا بازار مسگرا رو میذاشتن برای سرسو. اینجا مثلا شما میای همین الان داره لباس میفروشه میگه یک وضعیه. اونا دیگه رفتن تو زمان بنی اسرائیل تو خود معبد سلیمان دکون نسخشون بساط کرده بودن. اینجا حضرت عیسی میاد اینا رو میریزه به هم و شروع کنه اینا سوال پرسیدن. این خواخوام هم ترسیدن، هم معجزاشو دارن میبینن، هم از اونور حرفایی که داره میزنه یعنی شماها چیه، برید کنار دیگه، جایگاه خودشون از دست میدن، از طرف دیگه حسادت میکنن، از طرف دیگه از مردم میترسن. بارها در انجیل نقل شده که اینا میترسیدن حضرت مسیح بکشن، بس که مردم طرفدارش بودن. یه جایی داریم که سقف خونه رو برداشتن برای اینکه مردم حضرت عیسی رو ببینن، انقدر ازدحام زیاد شد. ببینید چه جوری بوده، میترسیدن. اینجا حضرت عیسی شروع میکرد با اینا سوال جواب کردن، اینا رو تو چالش مونداخت. و مسئله دیگر بشنوید، ببینید چی میگه حضرت عیسی به این خواخاما. میگه صاحب خانه‌ای بود که تاکستانی قرض نموده، یه باغ انگوری کاشته بود، خطیره گردش کشید و چرخشتی در آن کند و برجی بنا نمود. حالا چرخش میگم من حوزه توش قرار داد، یه ساختمان واسش ساخت تو وسط باغش. پس آن را به دهقانان سپرده عازم سفر شد و چون موسم میوه نزدیک شد غلامان خود را نزد دهقانان فرستاد تا میوه های او را بردارند. یه چهار تا سرایدار هم براش گذاشت، بعد آدماشو فرستادن وقت میوه انگوره، برید انگور رو بردید بیارید. اما دهقانان غلامانش رو گرفته بعضی را زدن و بعضی را کشتن و بعضی را سنگسار نمودن. خوب متوجه میشید اینجا داره در زبان بی زبانی ماجرای خدا رو میگه که دین رو سپرده دست شما خاخاما این باغ. بعد یه پیغمبری که میفرسته ببینه چه غلطی شماها کردید، بعضی رو میزنید، بعضی رو کشتید، بعضی هم چی؟ سنگسار کردید. نمونش کیه؟ حضرت یحیی که چند وقت قبلش سرش رو بریدن، گفتن تو تشت طلا بردن. و تو فکر نکنی مثلا مسلمان ها تافته جدا بافتن ها، همین کار رو مسلمان ها هم چیه؟ کردن. امت پیغمبر ما همین کار کرد. چه کردن با اهل بیتش؟ پیامبری دیگه بسته شد، اما مسیر هدایت اومد دست امامان. زدن، کشتن، تکه تکه کردن، اسیر کردن، به تبعید بردن، دیگه چیکار میشد کرد که نکردن اینها؟ اما دهقان بله، باز غلامان دیگر بیشتر از اولین فرستاده، باز پیغمبر دیگه فرستاد، بدیشان نیز به همان سلوک رفتار نمودن. بالاخره پسر خود را نزدیشان فرستاد، گفت پسر مرا حرمت خواهند داشت. اینا حالا نوکران بودن میفرستادن، اونا بذار پسر خودم بفرستن. مثال داره میخواد بگه نفر چی؟ مثلا عزیزتر. شاید بعدها پولیس همین آیات رو مبنا قرار داد، یعنی در مثل چیکار کرد؟ مناقشه کرد، گفت عیسی پسر خداست. این یعنی نفهمیش نه، از قضا زرنگیش بود، چون میخواست انحراف در مسیحیت به وجود بیاره. گفت پسر مرا حرمت خواهند داشت. اما دهقانان چون پسر را دیدن با خود گفتن این وارث اصلی است، بیایید او را بکشیم و میراثش را ببریم. اینجا قشنگ معلوم میشه که کسی که مثال زده به چه نیت گفته پسر، که اونا دیگه بگن کلا باغ بیفته چی دست خودمون. آنگاه او را گرفته بیرون تاکستان افکنده کشتند. پس چون مالک تاکستان آید با آن دهقانان چه کند؟ از خواخامو پرسید، گفت شما بیاید قضاوت، شما قاضی. گفتن البته آن بدکاران را به سختی حلال خواهد کرد و باغ را به باغبانان دیگر باید خواهد سپرد که میوه هایش را در موسمش به او بدهند. میبینید چقدر مثال میوه هی میزنه و درخت. بعد ادامهش عیسی به دیشان گفت، و اینا فهمیدن منظورش چی حضرت عیسی، یعنی باید تحویل بدید باغ را، باید تحویل. شما نماینده دین نیستید، برید به کارتون. عیسی به دیشان گفت مگر در کتاب هرگز نخوانده اید که سنگی را که معمارانش رد کردند همان سر زاویه شد؟ یا آجر یا معمار گفت این سنگ به درد نمیخوره، همون مهمترین جا قرار گرفت. چرا؟ این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است. اینجا حضرت عیسی یه اشاره میکنه به کتاب داوود پیغمبر. حضرت داوود چی میگه؟ مزامیر مزمور 118 آیه 22 تا 27 خیلی جالب. همان سنگی که معماران نپسندیدند و دور انداختند اینک مهمترین سنگ ساختمان و بنا شده است. این کار خداست، چه کار شگفت‌انگیزی. امروز روز پیروزی خداست، باید جشن گرفت و شادی کرد. خداوند را تمنا می‌کنیم که ما را نجات دهی و کامیاب سازی. برکت باد بر آن کسی که به نام خدا می آید. یعنی باز اینجا صحبت از کسی که قراره چیه بیاد. و اینجا چرا حضرت داوود داره او رو به یه سنگ تشبیه میکنه؟ میگه اون کسیه که شما اصلا تحویل بگید نگرفتیدش، خدا همونو کرد اصلی ترین آدم. پس اینجا حضرت مسیح داره از همون آدمه صحبت میکنه. اونا هم خواخامن، کتاب فهمن، کتابا رو حفظن. اینو که براشون گفت فهمیدن. در ادامه حضرت مسیح باز مطلبو میگه. ما از خانه خداوند تو را برکت میدهیم، همان خدایی که ما را نورانی و منور ساخته است. شاخه ها را به دست گیرید و به سوی قربانگاه خدا پیش بروید. اینجا بس گفت چی؟ گفت این ماجره سنگره دیدید، شما پسش میزنی، اما خدا میخواد اون بشه سنگ زاویه. اینجا مهمترین آیه 44 مهمترین بحثش. از این جهت شما را میگویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده است. به خاخاما دیگه صراحتن گفت حضرت، به امتی که میوه اش را بیاورند عطا خواهد شد. گفت شما دیگه اون امت بگی نیستید، چون میوه و ثمره این شاخه دیگه میوه نمیده. بنی اسرائیل تمام. و کجا میوه خواهد داد؟ همان کسی که تحویلش نگرفتید، مسخرش میکردید، و او کسی نیست جز اسماعیل. اسمشو میگفتن پسر کنیز. اما به تحقیر حضرت اسماعیل گفتن اسحاق فرزند. فکر میکنن در یهودیت چرا انقدر نسبت میده؟ اصلا نسب پدری دیگه اهمیت نداره، نسب مادری مهمه. جالبه در یهودیت کسی یهودی که مادرش یهودی باشه. چرا؟ چون فقط میخواستن این فضل تراشی کنن برای حضرت اسحاق. اسحاق پیامبره، او چه شما جا داره؟ اما این یه بحث دیگه است. اینا میگفتن خب اسماعیل و اسحاق باباشون که ابراهیمه، باید بگیم اسحاق مهمتره. چرا مهمتره؟ چه فرقی دارن؟ مادرش، مادر این کنیز نبوده، مادر اون کنیز بوده. از غذا من به شما بگم، از 12 امام من و شما 7 تا امام مادرشون کنیزه. و میگه جمع کنید این توهماتی که شما تو ذهنتون دارید، خدا اراده بکنه حیثیت بده، عظمت بده، برکت بده به بنده. ببینم کی میخواد جلوش، از فضل خودش میخواد عنایت بکنه، کی میخواد جلوشو بگیره؟ دخترکی در ساحل عاج در آفریقا جنگ میشه با اعراب، اسیر گرفته میشه، سر از کشور اسلامی در میاره و یک لحظه به خودش میاد، میبینه عجب مادر امام معصوم بعدیست. دخترکی دیگر در ترکیه، در بیزانس، روم شرقی، خانم شریفی طبق همون داستانی که میدونید سر از سامرا در میاره و میشه مادر منجی موعود. چه میدونیم ما؟ چون خیلی قشنگ داره جوابشو رو میده. یه همونی که رد کردید، اصلا با عبارتهای بعضن از حضرت عیسی، از حضرت اسماعیل نقل اینا عبارت یاد کردن، شرم‌آوره. به خدا قسم من نمیتونم بتونم، یعنی من خجالت میکشم که برای پیامبر معصوم، فرزند پیامبر، جد اهل بیت، اینا اینطور یاد کردن. انگار نه انگار نجات پرستیشون. حضرت یعقوب بذارید کنار، بچه ابراهیمیت تموم شد، شاخه بریده شد تو آتش، عیسی هم بهشون گفت. و این خانه و بنا، ببینید یک روایت از آقا رسول‌ها داریم شاهکار. ایشون میفرماد حکایت ما انبیا حکایت یه ساختمونی که ساخته شده، فقط یه آجر مونده بود، اونم منم، که تموم بشه کار. فقط یه آجر مونده. اصلا این روایت با این آیات از مزامیر داوود و انجیل چیه؟ به شدت جوره. اینا رو اهل کتاب میفهمن، اصلا مسلمان نمیفهمیدن پیامبر چی داره میگه. بعضی از همین آیات قرآن در پاسخ به اهل کتابه. اصلا من تو میگیم چی گفته خدا؟ کم هم نیست عزیزم، ما در قرآن 900 تا 1000 تا در مورد اهل کتاب، یک شیشم قرآنه. با به لحاظ کمیت شما بخواد اهمیت بدی، کمش یک شیشم قرآن. در قرآن 2 تا آیه راجع به یه موضوع داره، میبینید چه مباحث پیرامونش را افتاده. 2 تا آیه داری، غیر اینه 2 تا آیه داری. 1000 تا آیه از کتاب دینی ما در مورد اینا برای چی داره میگه؟ برای که امروز من و تو بیاییم مهاجه کنیم، با ادب و احترام حرف بزنیم. 2 میلیارد مسیحی رو کره زمینه، نصف این جنگای روی کره زمین به خاطر خواست این صهیونیست هاست که برداشت های غلطی از انجیل و تورات دارن. کی باید با اینا بحث منطقی علمی بکنه؟ حوزه کار کرده یا دانشگاه؟ هیچ کدوم. الان همین بحث آمریکا و نمیدونم این مذاکرات اینا پیش رفته. بسم الله. چند تا آدم داریم الان ما 100 تا استاد داریم تو این مملکت بفرستیم دانشگاه آمریکا برای سخنرانی؟ بگیم ماشو شما میخواد بیاین ما میخوام بیاین. خب بریم فلان دانشگاه بشیم سخنرانی کنیم. میخوام بگیم مردم بیاید ما اسلام اینه، تشیع اینه. توهم نیست. ما میتونیم خودمون اثبات کنیم. چند تا دیگه اصلا بتونید برید ببینید امام چی داره به حوزه ها میگه که آقا هر طلبه بره دو سه تا زبون یاد بگیره. به دانشگاه که امیدی نیست. تمام دروس لیبرال و سکولار. یعنی بچه از دانشگاه سالم بیاد بیرون تقریبا معصوم انگار. والا. یعنی یه بلایی سر بچه میاره. همین چند وقت پیش سر یه کلاس دانشگاه رفته نشسته بودم. استاد منو نمیشناخت. اومد سر کلاس. فقط سه تا بخش از کلاس دو ساعته اسلامی بود. یک بسم الله الرحمن الرحیم، دو مولا سرشو تو چاه میکرد، او یکی هم یادم نیه. یعنی همچنین ربطی نداره، یه اسم داره میگه. تمام مبانی و مفاهیم لیبرالیسم آورد گفت سر کلاس به اسم اقتصاد مقاومتی. خونه را عنایت داشته باشید. بعد آقا رفت گفت انجیل لوقا. در آن وقت بعضی آمده او را از جلیلیانی خبر دادند که پیلاتوس امپراتور پونتیوس پیلاتوس خون ایشان را با قربانی های ایشان آمیخته بود. عیسی در جواب ایشان گفت آیا فکر میکنید این هایی که کشته شدن همین جلیلیان گناهکارتر بودند از سایر سکنه جلیل؟ از این رو که چنین زحمات دیدن فکر کردی هر کی کشته بشه آدم بدیه الزاماً؟ نه بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید همه شما چنین هلاک خواهید شد. و این اتفاق هم افتاد دیگه. میدونید دیگه در سال 70 میلادی تیتوس حمله کرد با خاک یکسان کرد. اینقدر از اینا کشته نکن بنی اسرائیل رو قلع و غم کرد. معبد سلیمان هم با خاک یکسان کرد. یحیی و عیسی اومدن که بگن آدم بشید وگرنه عذاب الهی چیه؟ تو راه مغلا حمله میکنن برای مسلمونا. آدم بشی نفهمده یه گناه رو گناه به اسم خدا این بدتره. این از همه بدتره. یا آن 18 نفری که از برج افتاده و برج بر رویشان افتاد و هلاک شد. گمان میبرید که از جمعی مردمان ساکن اورشلیم خطاکارتر بودن؟ هاشا، بلکه شما را میگویم اگر توبه نکنید همگی شما چنین هلاک خواهید شد. پس این مثل را آورد که شخصی درخت انجیری در تاکستان خود غرس نموده بود و چون آمد تا میوه از آن بجوید چیزی نیافت. پس به باغبان گفت اینک 3 سال است میایم که از این درخت انجیر میوه طلب کنم و نمییابم، آن را ببر چرا که زمین را باطل ساخته است. جای الکی گرفته آب علیه اینو کاشتم میوه بگیرم به درد ببرش. در جواب وی گفت ای آقا امسال هم آن را مهلت ده تا گردش را کنده کود بریزم. گفت یه مهلتی بده شاید آدم شدن. حالا فهمیدی چرا حضرت عیسی قبل اینکه بیاد توی معبد درخت انجیر رو بیرون خوش میکنه؟ که اینا بفهمه چون میوه بگید نمیداد. اینجا اومد گفت شما میوه نمیدید خداحافظ. ببین چقدر تکرار داریم. یوحنا باب 15 من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان. هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را دور می‌سازد و هر چه میوه آورد آن را پاک می‌کند تا بیشتر میوه بیاورد. شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هر چه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. یعنی همش داره از شاخه و میوه و درخت. و تو دای ندبه میخونی یا ای داره تو دای ندبه میبینه آقا رسول الله گفته من و علی یه درخت ما و سایر الناس بقیه مردم چی؟ چطور این شتا بعض از این چیزها رو اهل کتاب بهتر میفهمن. رساله یهودا باب 1، وای بر ایشان زیرا که به راه قائن رفتن. قائن یا کائن یا کین، همین جان مککین کنه، این معادل اسم قابیله. حابیل و قابیل، اینا به جای قابیل میگن قائن. کتاب دینیش. و در گمراهی بلعام به جهت اجرت غرق شدن و در مشاجرت قوره هلاکش. اسم این سر اقوام سرزمین ها رو داریم بره. اینها در ضیافت‌های محبتانه شما صخره‌هایی هستند، چون با شما شادی می‌کنند و شبانانی که خیشتن را بی‌خوف می‌پرورند و ابرهای بی‌آب از بادها رانده شده و درختان صیفی بی‌میوه دوباره مرده و از ریشه کنده شده. ببین من زیاد بخوام براتون بگم فراوان، اما دیگه الان می‌خوام بریم وارد بحث جدیدتر بشیم با یک بخش. باب 22 مکاشفات یوحنا Revelation. در مورد اینکه خود یوحنا یه مکاشفات چقدر قابل قبول، اینا ما من باب استدلال به چی؟ طرفی که خودش اینا رو قبول داره داریم حرف میزنیم. مستحضرید؟ هرچند بخشایی که من از اونجایی که میگم به حضرت ابراهیم گفته برکت، نه همینا رو قبول دارم. منم قبول دارم. اینکه حالا ما یوحنا واقعا قدیس بوده، وصل بوده، معصوم بوده که ما میگیم نه. یه سری بس مکاشفاتش چی میشه؟ من نظر خودم، با کسی دیگه کار ندارم. شاید 50 تا ما متخصص ادیان داشته باشیم، مخصوصا مثلا مسیحیت، اینو قبول نکنن. من نظرم اینه که یوحنا آنچه که در پیشگویی ها و در کتاب ها بود و آورد، همه رو جمع کرد یه جا به اسم رؤیا و وحیی که من دیدم، به زبان استعاره اومد گفت. هرچند بر مسیحی ها مقدس. اینجا خیلی قشنگ، و نهری از آب حیات به من نشان داد که درخشنده بود مانند بلور و از کرسی خدا و بره جاری می شود. اینجا بره یعنی قربانی. خدا یه قربانی چی؟ که نا میگن عیساست. حضرت عیسی رو بره مثلا تصور کن. و در وسط شارع عام آن و بر هر دو کناره نهر درخت حیات را که 12 میوه می آورد. میگه من درخت حیات رو دیدم. اس حخی به عبارت عبری، اس یعنی درخت، ها یعنی الف و لام، خی همون حیه، اینا هجی میرو خه میگن. تو این جالب نکته بهتون بگم، تو همین مذاکرات یه جاهای متنایی که اینا آماده کرده بودن دادن ببینن آمریکایی یا بخونن، چون زبانشون عبری انگلیسی نوشته بودن، مثلا حسن روحانی نوشته بودن حسن روحانی، تابلو بود این متن رو کی نوشته؟ آره صهیونیست اسرائیلی بود اونه که نوشته، نزدیکون در رفته داره. اسحاخی عبارتی که استفاده میکنن. حالا در مورد این اسحاخی من کلی بحث دارم که چون حالا محلش نیست واقعا نمیشه اینا رو گفت، عمومی نمیشه گفت. فقط من در همین حد بهتون میگم که یکی از اهل کتاب کتاب نوشته شیعه شده و اثبات میکنه این درخت حیات و جاودانگی 14 معصوم. والا من خودم به شخص اشاراتی از قرآن پیدا کردم در تایید این حرف این آدم، منتها حالا نمیشه. درخت حیات را که 12 میوه می آورد، یعنی هر ماه میوه خود را می دهد. دقیقا شما تو قرآن دارید که ان عدت الشهور عند الله اثنا عشرا. بعد امام باقر می فرماد که میگه تعداد ماه ها چقدر؟ 12 تاست. بعد امام باقر می فرماد اون 12 تا ماهایی، 4 ماه ماه حرام، اینا علیای ما، 4 تا علی تو امامو داریم دیگه، اسمشون علیه. من سخنرانی کردم در مورد این 4 علی جدا. و برگه های آن درخت برای شفای امت هاست، نه یه امت. برگای درخت برای شفای امت و دیگر هیچ ملعون نیست، و تخت خدا و قربانی بره در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند کرد و چهره او را خواهند دید و اسم وی بر پیشانیشان خواهد بود و دیگر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و نور و آفتاب ندارد، زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی و نور میبخشد و تا ابدالآباد سلطنت خواهد کرد. و مرا گفت این کلام امین و راست است، و خداوند خدای ارواح انبیا فرشته خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچه را که زود میباید واقع شود نشان دهد. آنچه را که زود میباید واقع شود، چی؟ یعنی مال اتفاقاتی بعد از جناب آقای یوحنا، خود یوحنا مال بعد از عیساست. حالا سر این 12 تا اینا گیر کردن. یهودی که اصلا قبول ندارم، یا اگرم باشه ما 12 سبت بنی اسرائیل میگیم. جالب توجه شما که 10 تا سبلشون گم و گورن. از زمان حمله آشوری ها 3000 سال گمن. هر روز هر جا رو میخوان بگیرن این پدر سوختا میگن این داشامونو پیدا کردیم 10 تا سبتو. اونجا یه مدت گفتن ایران، یه مدت گفتن عراق، یه مدت گفتن هلند، یه مدت گفتن انگلیس، یه مدت گفتن که یه مدت مثلا 1000 سال پیش اینطور. یه مدت گفتن پیداشون کردیم سرخپوستای آمریکا. چجوری رفته بودن اونور سرخپوست و قیافه دیگه. الان میگن این چینیا. هر جا به لحاظ اقتصادی براشون خوبه میگن داداشامون اونجا. ما نمیدونیم چرا اون 10 تا دنبال اینا نمیگردن. 10 تا دو تا رو پیدا کنن راحت‌تره که اونا بیشترن. خب خود کسی نیست. اونا آشوری‌ها حمله کردن به خاطر گناه‌های بت‌پرستی که میکنن همه‌شون نابود کردن. حالا بعد این شد. مسیحا میگن 12 تا حواری مسیح. ببخشید شما یادتون رفت یکی از همین حواریون جاسوس این یهودیا بود اومد حضرت عیسی رو لو داد و حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن. این چطور بعد قاطی اینجا شد؟ در مکاشفات یوحنا جای دیگه داره میگه زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. روی 12 تا ستاره کی؟ ایتونستم بگم ایوان حواریون هم میگیم شرمنده، یکیشون خائنه. بعد 11 تا ستاره. یادم جهنمی رو برش آورد اینجا. موندن چیکار کنن؟ خیلی عجیبه. حالا من طبق پژوهشی که کردم من نظرم بر اینه که این خانم حضرت نجس خاتون خورشید را در بر دارد میشه همسر. ما داریم که میگه شوهر همسر شما لباس شما. ماه فرزندش که به دنیا آمده میمونه 12 تا دیگه. درست شد؟ حضرت نرجس خاتون با 14 معصوم مقابل قرار گرفته دیگه. او 12 دو تا از امامایی که همسرش ام حسن عسکریه، ماه آقا صاحب از زمانه، زیر پاهایش یعنی به دنیا آمده. بعد 12 تا ستاره دیگه هم چی شده؟ تزیین شده. تا مایه افتخارش اینه. تاج یعنی بابت این منو ببینید دیگه. مایه افتخارش. بگذاریم والا محل بحث است. تا اینجای ماجرا خوب دقت بکنید. هیچ شکی بس باقی نمون. اون شجره کات شد. از بنی اسرائیل اتفاقی چیه؟ نخواهد افتاد. بر مبنای کتاب خودش. حالا یه چیز بدتر میخوام بگم و واقعا عذرخواهی میکنم. دوست داشتم شب اولی تموم بشه. ما خیلی تو فاطمیه نریم. شهادت نزدیک نشین چون اراجیفی گفتن. اما باید بگم تا بدونی گردانندگان امروز غرب کیان. این درختی که شما الان من برای ترسیم کردم اینا تو فیلماشو فیلم آواتار اون درخته فکر کردی چی همین درخته حیاتو ترسیم کردن دیگه. تو ارباب حلقه ها تو تمام این فیلمایی که میسازن عموما این درخته رو همیشه نشون میدن. Tree of Life. درختی که جاودانه بکنه ما رو. بدون اون شجره شما جاودانه و بهشتی نخواهید. حضرت عیسی صراحتاً گفت ملکوت آسمان از شما چی شده؟ گرفته شده است. برید درخت کابالا رو نگاه کنید چیه؟ بین دو تا میوه 10 تا میوه داره. از کتر شروع میشه تاج، خطر کتر تا ملکوت. ملکوت یعنی چی؟ حضرت عیسی صراحتاً داره میگه ملکوت ازتون گرفته. توهم نزنید. دادن به یه امت دیگه. امتی که کنار گذاشتی تحقیر کردید خدا خواست به واسطه اون اتفاق افتید تا چشاتون دراد. نکته دوم که خیلی خطرناکه، حالا ما بعضی جاش مجبوریم تو پاکت بگیم، این که اینا طبق کتابای خودشون شجره انبیا رو نعوذ بالله به لجن کشیدن. شما یک بحثی رو ما در مورد اهل بیت داریم، اسلاب چی؟ از چیان؟ اسلاب شامخه و ارهام متحره. میگیم رحمای پاک. دوم موحد بودن. یعنی شما نسل پیامبر تا خود حضرت آدم همه موحد بودن. چه پدر چه مادر. شما در اون روایت معروف بشر بن سلیمان نخاس یا نخاس شما میبینید حضرت زهرا به خواب حضرت نرجس خاتون میگه خب تموم کن دیگه منو به عقد پسرت در بیاد. میگه نمیشه. میگه چرا؟ میگه انت مشرکتون بالله. تو مشرکی، تو قائل بر تسلیسی. اول مؤمن شو بعد میشی زن پسرم. انت مشرکتون بالله. دقیقا عکسش اینجا، یعنی یک جماعت بت‌پرست واقعا وحشتناک. کتاب تکوین یا هم کتاب پیدایش باب 19 از آیه 31 تا 38 ثابت میکنه و میگه، میگه خاندان بنی موآب و بنی عمون اینا ببخشید از زنای پدر با دخترشون به وجود اومدن، فلذا کلا نجسن. ولی چی شو؟ این بدترین چیز ممکن دیگه، کلا نجس. اینا چجوری به وجود اومدن؟ من عذر میخوام، ببینید چه اراجیفی دارن میگن. و هنگامی که خدا شهرهای وادی را هلاک کرد، خدا ابراهیم را به یاد آورد و لوط را از آن انقلاب بیرون آورد. داستان چیه؟ شهر لوط که با خاک اکسان شد. چون آن شهرها را که لوط در آن ساکن بود واژگون ساخت. و لوط از سوغر برآمده با دو دختر خود در کوه ساکن شد. اینا تنها موحدای اون شهر کیان؟ سه نفر. ببین چی کار کردن. یک تابلوی هست که پیرمردی دو تا دختر کنارش، یک کوزه شرابی هم هست. اینا این تابلو رو کشیدن به تمام موزه های دنیا این ورانور فرستادن. این ماجرای حضرت لوط و چی؟ دوتا دخترش. قوم چی شده بود؟ همجنس باز شده بود. دوتا دخترش راضی نبودن. پدرشون هم که پیغمبره اومدن. من دیگه نمیخونم واقعا شرماوره، فقط در همین حد بهتون میگم. که به بابای خودشون عرق دادن و از پدرشون باردار شدن. یعنی به پیغمبر خدا چی دارن نسبت میدن؟ و آن بزرگ پسری زایده او را موآب نام نهاد و تا امروز او پدر موآبیان است. و کوچک نیز پسری بزاد او را بنی عمی نام نهاد و تا به حال پدر بنی عمون است. این داستانو داره نقل میکنه. یعنی یک دستی آمدانه دنبال خراب کردن شجره انبیا بود کتاب اینا. پس چی شد؟ عمونو بگید اون یکی چی بود؟ موآب. اینها حاصل زنای نعوذ بالله چی دیگه نگیم، این شبها واقعا نمیتونم بگم، بچه هاشون هم یک نسل زنازاده بود. این یک. دو، یک کتاب داره اینا اسم راوت یا روت، نما کتاب مقدسش همین عهدین رو، میگه روت از نسل موآب. این جناب روت با بوئز ازدواج میکنه، یه زنه روت با بوئز ازدواج میکنه. این آقای بوئز چیه؟ این از نسل یهوداست. بچه‌شون میشه جد حضرت داوود و سلیمان و عیسی و مریم. نسب مادری که رفت رو هوا دیگه، درست شد دیگه، چون از بنی موآب بود، روت از موآب است و او با بوئز ازدواج کرد و عبید را به دنیا آورد. عبید با همین عبیدی که ما میگیم یه معنی داره، یعنی عبادت. پسری زایده شد و او را عبید خواندن و او پدر یسی، پدر داوود، پدر سلیمان است. اینم از این بر. حالا اینجا رو نگاه کنید، نسب نامه حضرت عیسی رو بخونید. کتاب انجیل متی باب 1. اما اول کتاب نسب نامه عیسی، ابراهیم اسحاق را آورد. ابراهیم 1، اسحاق 2، و اسحاق یعقوب را، و یعقوب یهودا را و برادران او را، و یهودا فارس و زاره را از تامار آورد. این آقای تامار، فارس حسرون را آورد، حسرون آرام را، آرام آمیناداب را، او نحشون را، نحشون شلمون را، شلمون بوئز را و بوئز عبید را. دیدید این نسل پدرشون رسید. بوئز و روت با هم یکی شدن. روت که گفتیم از نسل موآب بود. خود بوئز هم که دیدید نه از حضرت ابراهیم شمرد آورد تا به بوئز. منتها چه نکته داره. عبید یسار آورد و یسار داوود پادشاه را آورد و داوود سلیمان را. از کی؟ از زن اوریا آورد. این جایی که اسم زن رو گفته خیلی مهمه. جاهایی که اینا داشتن می نوشتن فلان فلان شده داستانی داشتن. من سلیمان رهبهام را آورد و رهبهام ابیا را آورد. ابیا که جد حضرت زکریا و یحیی طبعا، چون یحیی بچه زکریا است. حالا گوش کنید ببینید اینجا چی. اگه دقت کنید اون بالا گفتم یهودا فارس را، فارس و زاره را از تامار آورد. حالا شما نمیدونید کی. یهودا داشته میرفته به تامار خبر داده عروس یهوداست، همین یهوده که فیلم حضرت یوسف خدا بیامرزای صلح شور رو واقعا ساخت. بعد انشالله از این شبها دست پر ایشون باشه، فاتحه بفرستید اینطور که نشستید. میگه که تامار عروس یهودا بود. یهودا 3 تا پسر داشت. پسر بزرگش تامار رو گرفت بعد مرد. پسر دومیش تامار رو گرفت دوستش نداشت، نمیخواست ازش بچه دار بشه. یه کاری کرد خدا لعنتش کرد اونم مرد. سومی هم وایستادن گنده بشه اینو بگیره. یک لورورات و سورورات دو تا بحث تو جامعه شناسی که یهودی‌ها عنوان گذاشتن که اگه یه مرد و زنی زن بمیره، مرد بمیره باید برادر مرد بیاد این زن رو بگیره. خب میمون بیوه میمون تا یه برادری مثلا، حتی مثلا زن مثلا 20 سال صبر می‌کردن بچه 2 ساله مثلا گنده بشه، 15 سال صبر می‌کردن گنده بشه. این وایستادن که این پسر شیله بزرگ بشه. حالا اینجا جالب میگه به تامار خبر داده گفتن اینک پدر شوهرت یعنی یهودا برای چیدن پشم گله خیش به تمنه میاد. پس رخت بیوگی را، یعنی رخت بیوگی یعنی یه لباسی بوده که تابلو بوده این زن بیوه است. مثل هندیا، هندیا هم زنه بیوه میشه چیه؟ از لباسشون و اون خالی که روی پیشونی و اینا که میزنن مشخص میکنن آدم بیوه است. برقه به رو کشه، برقه حجابه که روبند. ببین کی بوده. خود را در چادری پوشید و به دروازه عیناییم رفت که در راه تمنه است. بنشست زیرا که دید شیله بزرگ شده است و او را به وی بزنی ندادن. همین شیله بچه کوچیکم بزرگ شد اینا بهش ندادن، اما امیدش این بود و او را به وی بزنی ندادن. چون یهودا او را بدید پنداش که او فاحشه است، ببخشید، زیرا که روی خود را پوشیده بود. یعنی مثلا اینجا داره برداشت داری نگاه کن چه چیزایی دارن میگن. پس از راه به سوی اومیل کرد، گفت تقاضای زنا کرد ازش. نمیدونست عروس خودش، عروسم شوهرش میشناسه، بهش چیزی نگفت. گفت مرا چه میدهی؟ گفت بزغاله از من با سانسور دارم میخونم. گفت بزغاله از گله میفرستم. گفت آیا گرو میدهی تا بفرستی؟ گفت آیا گروی بدی که بعدم بزغاله رو بهم بدی؟ گفت چرا تو رو گرو دهم؟ گفت مهر و زنار خود را و عصا که در دست داری. گفت داد بهش و از او آبستن شد. برفت برقه خود برداشت و رخت بیوگی رو دوباره به تن کرد و یهودا بزغاله را به دست دوست ادلامی خود فرستاد تا برود و گروها رو پس بگیرد. اومد اونم دید زنی در کار بگید نیست، اونم رفته بود. گفتن فاحشه‌ای در اینجا نبوده و اون زن مردم از فرسو کسی پیدا نکرد. پس نزد یهودا برگشت و گفت او را نیافتم و مردمان آن مکانیش میگویند اصلا فاحشه‌ای در اینجا نبوده است. یهودا گفت بگذار برای خود نگاه دارند، مبادا رسوا شوی. پس کار چی کرده بگید؟ غلطی بوده. پس کار غلطی بوده. اینک آبرومون میره بلش کنه گوره پدرشی که رفت. اینک بزغاله را فرستادن و تو را نیافتیم. بعد از 3 ماه یهودا را خبر دادن، گفتن عروس تو تامار زنا کرده و آبستن است. پس یهودا گفت او را بیرون بیاورید تا آتشش بزنم. گفت بیاریدیم بعد بشتوزنمش چون زنا کرده. چون را بیرون آوردن نزد پدر شوهر خود فرستاده، گفت از مالک این چیزها آبستن شدم. عصایه و اون نشونا رو داد و گفت تشخیص کن که این مهرز و نار و عصا از آن کیست. یهودا آنها را شناخت و گفت او از من بیگناه‌تر است، زیرا که او را به پسر خود شیله ندادم پس این. و بعد او را دیگر نشناخت. گوش کنید. و چون وقت وضع حملش رسید اینک توامان در رحمش بود. یعنی چی؟ دو قلو داشت. پس اولی را فارس نام دهاد و دومی را زاره. متوجه شدید توی اجداد حضرت داوود همی فارس بود؟ حاصل زنایی با چی؟ اون یکی پدر با دختر، این طرف ببین پدر شوهر عروسی. یعنی این عمده میخواد این شجره رو به گند بکشه، هم اعتباری یعنی آبروشون رو، هم اگه بتونسته قمه دست گرفته، تبر دست گرفته، افتاده به جون انبیاء الهی. حضرت مسیح چی گفت؟ گفت یه دیر رو زدید، یه دیر رو کشتید، یه دیر رو سنگسار کرد. ببین حکم سنگسار حکم دینی بود، پیغمبرا میگفتن، پیغمبرا رو میآوردن با سنگسار میکشتنش. این چه جانورهایی تو یه بین و طول و این 50 تا پیغمبر سر بریدن. اینا بنی اسرائیل بیشترین پیامبر رو برای خودش دید، اما آدم نشد. آخریش هم عیسی اومد گفت فقط بهتون خبر بدم، شما که آدم نمیشید بهتون بگم این شاخه تموم به یکی دیگه داره میده، اسمم برد گفت داره میاد، همه رو کات کردن در آوردن تو کتاباشون، اما بحثش مونده. خیلی جالبه اسم میبرن اون پیامبر تو همین انجیل بارنابا الان مونده هنوز، میگن نه ما انجیل بارنابا رو قبول نداریم، چه اسم پیغمبر شما اون توه. یا باز حضرت داوود با زن شوهردار نزدیک میکنه سلیمان به دنیا میاد، بعد میگن سلیمان جد حضرت مسیح. جد حضرت مسیح نکه به مریم برسه، میبینی به کی میرسوننش؟ کتاب اول متی رو بخونید، میگه این بچه اون بود، بچه اون بود، میرسونش به فردی به اسم یوسف. میگم و این نامزد مریم بود. چرا تو به عیسی داره؟ مگه مریم از یوسف باردار شده؟ حضرت مسیح ویژگیش چیه؟ بدون پدر به دنیا. نه همه رو گفته. پس این از شجره رو اینطوری به نجاست کشیدن، نعوذ بالله. این طرف حضرت سلیمان رو و سلیمان پادشاه سوای دختر فرعون، زنان قریب، بیگانه بسیاری از موآبیان و امونیان. کیا بودن؟ حاصل چه ازدواجی بودن؟ و ادومیان و سیدونیان و حتیان دوست، یا حتیان دوست میداشت. از امتهایی که خدا درباره ایشان بنی اسرائیل فرموده بود شما به ایشان در نیایید، به ایشان به شما در نیایند. حق ازدواج با اینا بت پرستن. مبادا دل شما را به پیروی خدایان خود مایل گردان. و سلیمان با اینها به محبت ملصق شد، حرف خدا را گوش نکرد. و او را 700 زن بود و 300 متعه. دریوریای نمیشتن. و زنانش دل او را برگرداندند. یعنی حضرت سلیمان چی شد؟ کافر شد. و در وقت پیری سلیمان واقع شد که زنانش دل او را به پیروی خدایان بیگانه مایل ساختند و دل او مثل دل پدرش داوود با خدا کامل نبود. باز اینجا هم یه جوری شده باز زیرا به حضرت داوودو بزنی. پس سلیمان در عقب اشتاروت خدای سیدونیان و در علب ملخم بت امونیان، همین بنی امون که گفتم، و رفت. و سلیمان در نظر خدا شرارت ورزید باز دوباره مثل پدر خود. پسر داوود دیگه. خداوند را پیروی کامل ننمود. آنگاه سلیمان در کوهی که روبروی اورشلیم است مکانی بلند به جهت بت کموش، بت موآبیان ساخت و به جهت مولخ، بت بنی امون بنا کرد و همچنین به جهت همه زنان بیگانه خود برای خدایانشان بخور میسوزانید و قربانی ها انجام میداد. حالا اینا رو شنیدی؟ یا یه آیه قرآن داری؟ و ما کفر سلیمان. سلیمان کافر نشه، حرفا چیه میزنید؟ ولکن الشیاطین کفروا. اینا ما نمیفهمیم چی. یه خدای تو اومده میگه سلیمان کافر آخه. یعنی این شجره طیبه اولاد ابراهیم شاخه اسحاق رو ببینید چیکار کردن. اینا که بهتون گفتم بذارید، یعنی اینا من جواب میخوام. اینو بذارید کنار این آیه شاهکاره. هم یهودی‌ها قبول هم مسیحی. کتاب تثنیه باب 23. حرامزاده داخل جماعت خدا کلا نشود. یه نفر که حرامزاده باشه آدم بشه کلا بگید نیستی داره میگه. حتی تا پشت دهم او، یعنی بابای دهمش زنازاده بوده، تا دهمی هم بگید جز آدم و حساب نمیشه. تا پشت دهم او احدی از او داخل جماعت خداوند نشود. ویژه امونی ها و موآبی ها داخل جماعت خدا نشوند. حتی تا پشت دهم احدی از ایشان هرگز داخل جماعت خدا نشود. من موندم چجوری عیسی که نسبش به همینا میرسه ملت رو میخواد ببره بهش، خودش رو بهش جا نداره. از این واضح تر؟ اولا هم بحث زنازادگی مطرح بود، نعوذ بالله. هم بحث چی؟ خدا صراحتا گفته بنی امون و چی؟ بنی موآب اینا اصلا بخش آدم نیستن، جهنمی هست. اصلا داخل جماعت خدا نشون. اینها مهمه. این که من شاید معتقدم، شاید حداقل احتمال بیم، به همین دلیلی که حضرت عیسی دور از این نسب، دقت کنید چطور، یه نکته دارم، اینا این نسب پدری رو چیکار کردن؟ کاملا خراب کردن، درسته؟ چون یک عده تو اینا دوست داشتن، میدونستن یه آیه هم هستش که کسی از نسل اینا باشه کلا آدم بگید نیست. فکر کردید الان چجوری یهودی ها مسیحی نمیشن؟ همین آیه ها رو براشون میخونن دیگه. میگه نگاه کن مسیحی ها تورات رو قبول دارن یا نه؟ میگه بله. میگه به این تورات گفته از بنی امون و بنی موآب آدمیزاد بیرون نمیاد. عیسی نسلش رو کی میرسه؟ حالا میفهمی چرا آقای متی همون اول بابش عمدن نسب عیسی رو تا ته نوشته. روش کار یهودی این بود برای این که کسی به سمت خدا نره، در اونا انحراف وجود می آورد که خودش بی رقیب بمونه کماکان. ببین من نمرم 14 است، حوصله درس خوندنم آدم شدنم ندارم، برم بشم 19-20. یه نفر اومده احتمال داره 17-18 بگیره، میام اینقدر اذیتش میکنم، معتادش میکنم، به خرابی میکشونمش که دیگه درس نخونه، بیاد نمرش بشه 10، بشه 6، بیاد بیفته. روش کارشونیه. الان مسیحی با جواب بدن اینو و هیچ جوابی ندارن. حتی نکته جم من میگم شاید خدا میخواست تو دهنی به اینا بزنه، یک جایی به دلایلی به روشی بود، یکیش این بود، گوش کن آخر عرضمه، یکیش این بود شاید میخواست به همین دلیل کلن حضرت مسیح بدون چی؟ پدر به دنیا آمد. بگه شما اینجوری دارید میگید؟ ای میگید نسل اینجوریه؟ بسم الله، اصلا عیسی از اینا نی؟ ویژه از عیسی. اما حالا نکته اینجا، بحثی که وجود داره اینه که مادر حضرت عیسی، حضرت مریم چه نسلیه؟ یه نکته ظریف به تو میگم، العاقل و یک فعل اشاره. یک، اینا خودشون اینا رو نمیفهمن، اینی که من دارم میگم، اینا نمیدونن عملا حضرت مریم از نسل کیه، درست حسابی نمیدونن. میگن حضرت مریم از نسل کیه؟ همین یهودا، یعنی همون فضاحت هایی که براتون چه گفتن. یک آیه در انجیل لوقا داریم که الیسابات، الیسابات انگلیسی میشه چی؟ الیزابت، ایزابل، ایزابلا، همینا. الیسابات مادر حضرت یحیی و زن حضرت زکریا. آیه داریم که میگه از دختران هارون بود. اینجا خودشون میگن اینا هارون اسم یه کاهنی بوده اون موقع. اما میشه این برداشت رو کرد که چی؟ منظور کدوم هارونه؟ برادر حضرت موسی. موسی و هارون از یهودا نیستن، از لاوی هن. نکته دو، میدونه دیگه آخوندهای یهودی از سبت چی هن؟ لاوی هن. از اولاد هارون. یکی دیگه از شباهت های امیرالمومنین و حضرت هارون اینه که حضرت موسی از طریق پسر خودش روحانیت دینی رو ادامه نداد، علمداری دینی بنی اسرائیل از طریق پسرای کی؟ هارون ادامه پیدا کرد. یک اشاره قرآنی ظریفی هم داریم، سوره مریم آیه 28، وقتی حضرت مریم رو دیدن اینا که بچه بغله، گفتن یا اخت هارون ما کانه ابو کمرع سوء و ما کانت بغیا، مکانه امه که فقط شد منجا ننوشتن بغیا، گفتن نه بابا دادن بدی بود نه مادرت، خود اینه که مثلا بدکاره بود، این بچه از کجا آمد؟ اما نگفتن مریم، بهش گفتن یا اخت هارون. این مفسرین ما بحث کردن، این هارون کیه؟ داداش حضرت مریم یا دایی حضرت عیسی؟ چه دلیلی داره گفتنش؟ ها؟ توی تورات اینجوری هم هیچ خبری از همچین شخصی بگید. انجیل ابدا میگم تورات باشه. انجیل ابدا نیست. چرا داره میگه؟ برخی هم اینو گفتن که من خودم این نظر رو قبول دارم. خوب نداشته باشید. اینکه ما یه نفری که خیلی آدم خوبیه بهش میگیم چی؟ بچه امامه فلانی، انگار بچه امامه. هارونی بودن یعنی چی؟ مساوی بود با باریکالله، یعنی توی که به این نسب وصلی، تو که از نسل چی؟ هارون. و این رو هم میدانیم که مادره که حضرت مریم با زنه حضرت زکریا فامیل بودن، باباهاشون، بابای حضرت مریم تو قرآن عمران، توی انجیل اسمش یهوه یاخیمه، مادرش اسمش حناه، آنه انگلیسی که اسم میگن، امین میگن. اوی زکریا، الیسابات، الیسابات و آنه با هم چی بودن؟ خواهر بودن. پس اگه خواهر بوده باشن، با بزرگم میشه کی؟ همون هارون که اینجا نقل شده بود تو انجیل لوقا. یعنی اصلا نسب مادریش از نسل کیه؟ هارون میتونه باشه. به هر حال از نسل حضرت داوود هم باشه، ما این اراجیفی که اینا به پیامبران نسبت دادن رو قبول به هیچ وجه نداریم. اینا چه درویوریه؟ هرچند تو رساله یه چیزی که آخرین نکته سخت کنیم، تو رساله عبرانیان، این از عهد جدیده، گفتیم عهد عتیق داریم، عهد جدید 27 تا، این خیلی جالبه، یکی کلا نمیدونه نویسندش کیه، یعنی اونا هم نمیدونن اون یکی دیگه کیه، انتساب میدن، یعنی اینو فلانی احتمالا نوشته، 13 تا کتاب میگن پولس نوشته، این یکی رو اصلا نمیدونن کی نوشته، عنوان کتاب دینی قبوله، یعنی کتابیه، 4 تا نامه است، نامه نوشته شده به یهودیایی که مسیحی شده و دوباره می‌خواستن یهودی بشن، که اینا رو برگردن، نامه به عبرانیان. اونجا اشاره داره که مریم هم از سبت یهوداست، میگه ما که از سبت یهوده، یعنی برای مسیح، یعنی من اینجا دارم جون میکنم حضرت مسیح رو نجات بدم، دقت میکنی دیگه از اراجیب با دنبال میگرم تو کتاب خودشون تو قرآن که بگم پاک از نسل پاکانه، اما اینا تو کتاب خودشون اثبات کردن متاسفانه از نسل شجره پاکی نیست. شجره چیه؟ ملعون است. چرا؟ چون کسایی که این کارا رو میکنن طبق کتاب خود اینا لعنت شدن. پس یک جریانی هوشمندانه تعریف کرد. کلن داوود و سلیمان که پیغمبر نمیدونن که هیچ، میگن شاه بودن اینا. ما پیغمبر قبولش دیمونو قبول نداره. اینا امروز شدن مسیحیت صهیونیستی ایونجلیسم آمریکا دستشه، مسیحیت یهود، مسیحیت صهیونیسم یهودی هم متاسفانه کل رسانه‌های دنیا دستش. همین اراجیفو داره به خورد بچه‌های ما میده. وقت نیست، عرضم تمام. فقط یک نکته به شما بگم، من سخنرانی قبلا کردم تو همین شصر روایت ها، یادم نیست کدوم یکی شده، اونجا مفصل گفتم بسیاری از این اسم‌هایی که امروز خاطرخوا داره در علوم اجتماعی، علوم سیاسی، روانشناسی و فلان، بیارید تا من آیه های توراتش رو بتونم شد. یعنی اونها همین اراجیف رو برداشتن چیکار کردن؟ سبک ها و مکاتبی کردن و امروز من و تو داریم همونها رو نشخوار میکنیم بلا نسبت. ببخشید همونها. شما برید آقا ببینید جان لاکی که این حرف رو زده، جان لاک فقط بگید جان لاک، آه جان لاک پدر لیبرالیسم، جان لاک حرف بزنید تو دانشگاهی ما. همین جان لاک کتاب داره تعلیق نمیشه بر نامه‌های قدیس پولس، تو اونجا میگه همه یهودیان رو باید به فلسطین برگردن. بیایید تا دونه دونه اباهه‌گری رو تو اینجا نشون بدم که از این تو این آیات چی در میاد. هر کار دلت بخواد بکنی بکن، پیغمبرش این کارو بوده. غیر اینه؟ چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود. این حرف کیه؟ حرف آلیستر کرولی، پدر بنیانگذار شیطان پرستی. خب این کجا اینا رو گرفته؟ شما باید دقت هم بکنید، این سرمکتب ها اینا اومن یهودی هست. حالا یهودی منظورم صهیونیست هست، اینا آدم های خوب هم دارن، آدم مؤمن، درسته اونا متاسفانه این بخش از اراجیف رو قبول دارن، اما تو زندگی خودشون مؤمنن، یعنی زنا و اینجور چیزا ابدا انجام نمیدن. شما تو گوگل سرچ کنید یهودیان لاوی تاهور، فارسی هم بنویسید میاد، انگلیسی هم لوی میگن نوشته میشه تاهور، اشتباه بنویسید گوگل درست میکنه اصلا نترس. تو ایمیج برو فقط سر و وضع و حجاب اینا رو ببین، بقیش بشکش. خدا میگه، میگه بعضی از اینا اصلا اهل عبادتن، شب تا صبح عبادت میکنن، ما تو قرآن آیه هایی داریم، منتها قلیلا چی کم. ما تا اینجا گفتیم تا انشالله از فردا شجره طیبه اسماعیلی رو شروع کنیم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. سه صلوات نبی.